بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع امشب ما یکی از عجیبترین آیات قرآن است که اگر ما در میان آیات الهی یکی دو مفهوم یا یکی دو مضمون بسیار عجیب رو تلقی کنیم، حتما یکی از این دو مفهوم عجیب یا حتما یکی از این دو مضمون عجیب این آیه قرآن خواهد بود که برای شما قرائت میکنم. ما جامعهمون با اینکه جامعه اسلامی است، با اینکه مؤمنین معرفت به اهل بیت دارن، با اینکه امامانمون همه در مجاهدت فی سبیل الله به شهادت رسیدن، هنوز براشون باور مضمون این آیه سخته و بعید میدونم کسی جرأت کنه مضمون این آیه رو به زبان خودش، به زبانی هنرمندانه، به زبانی در میان عامه مردم این حرف رو بزنه یا این حرف رو تبلیغ کنه. شما قضاوت کنید که آیا این آیه از عجیبترین آیات قرآن هست یا نه. ولی قبل از اون یک خطبه ای از امیر المؤمنین علی علیه السلام هم هست که باید بهش اشاره کنم. این خطبه خیلی مشهور شده به یه مضمونی غیر از اون چیزی که هست. تقریباً همه این خطبه رو شنیدن داستانشو، در حالی که دقیق نشنیدن یا نخوندن. نمیدونم چرا اینجوری شده که اینقدر برداشت عمومی از این خطبه برداشت دقیقی نیست، که حالا اون خطبه رو هم برای شما از نهج البلاغه شریف انشاءالله قرائت خواهم کرد. خطبه ایست که درباره کندن خلخال از پای یک دختر یهودی یا غارت کردن زنان منطقه تحت حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. همه تصور میکنن امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرموده است اگر کسی بشنود چنین ظلمی را که خلخال از پای دختر یهودی کندن مثلا، بمیرد حق دارد. در حالی که مضمون این خطبه مطلب دیگری است که باز بر تعجب ما خواهد افزود. خب این بحث رو به بهانه اولین جمله بیانیه گام دوم میخوام عرض کنم که در این بیانیه مقام معظم رهبری صریحا بیانیه گام دوم رو اینجوری شروع میکنن. می‌فرمایند کمتر ملتی علیه ستم قیام کرده، حالا با تعابیری نزدیک به این، و در میان کسانی که قیام کردن علیه ستم کمتر ملتی تونسته انقلابش رو تداوم بده مثل انقلاب اسلامی ایران. خیلی این جمله حکیمانه است، نیاز به تأمل داره. یک کمی فرهنگ ما، فرهنگ دینی ما، فکر جامعه دور از معانی که ذیل این جمله شریف هست. سؤالی که من میتونم مطرح بکنم اینه: چرا اساساً ملت‌ها علیه ظلم قیام نمی‌کنن؟ این یک سؤال بسیار مهمه. ظلم چیز بدیه، شکنجه ملت‌ها، زورگویی به ملت‌ها چیز بدیه، مطلوب نیست. ولی غالباً ملت‌ها علیه ظلم قیام نمی‌کنن، دردسر نمی‌اندازن خودشون رو، یا همت ندارن، یا رهبر ندارن، یا برنامه ندارن. اینقدر علیه ظلم قیام کردن سخته که هر کسی علیه ظلم، هر جامعه ای علیه ظلم قیام کنه به سرعت خسته میشه و دست از مبارزه مستمر بر میداره و این یک حقیقت بسیار مهمه. چرا ملت ها ظلم علیه ظلم قیام نمی کنن؟ دلائل متعددی داره. یکی از دلائل اون راحت طلبی و عافیت طلبیه، یکی از دلائل اون عدم درک حقایق عالمه که آقا تو می توانی مقاومت کنی، می توانی بایستی، می توانی ظلم رو در هم بشکنی. ما الان در جامعه خودمون در حد سیاستمداران بسیار برجسته کشور داریم کسانی رو که ذره ای باور ندارن امکان مقاومت در برابر ظلم رو، ذره ای درک ندارن امکان مقاومت در برابر ظلم رو، و یا راحت طلبی و رفاه طلبی اونها رو به این نقطه نفهمی و بی ایمانی رسونده. گروه کثیری از سیاستمداران، نمیگم اکثر، گروه کثیری از سیاستمداران برجسته جامعه ما هستند که اینها اگر می توانستند و زورش رو داشتن مانع انقلاب حضرت امام می شدن. این یک حقیقت بسیار مهمه. نخبگان جوامع بشری نوعاً آلوده به این نفهمی ها و بی ایمانی ها هستن. نیاز به روانشناسی داره که آدم ها چرا علیه ظلم قیام نمی کنن، حالشو ندارن، درکش رو ندارن، چرا تسلیم میشن. نیاز به جامعه شناسی داره که چگونه در یک جامعه قیام علیه ظلم در نطفه خفه میشه و استمرار پیدا نمی کنه. حضرت امام از اولی که انقلاب کرد در دو جبهه می جنگید، یکی در جبهه مقابل ظلم، یکی با مظلومان ناباور و نفهم که مخالف بودن با قیام. خود ایشون هم در آخرین بیانیه های خودشون، به ویژه اون منشور روحانیت، صریحا فرمودن که این پدر پیر شما چه خون دلها از دست این مارهای خوشخط خال خورده. محکمترین توهین‌های خودش رو حضرت امام نثار این تیپ افراد می‌کرد. مقدمه کلام خودم رو با این آیه به پایان برسانم که آیه ای که پیامبر اکرم را پیر کرد در سوره هود که فرمود شیبتنی سوره الهود، مضمونش نزدیک به این بحثی است که ما داریم مطرح میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دو مرتبه در سخنرانی هاشون این آیه و داستان پیر شدن پیغمبر با این آیه رو بیان کردن. چرا نمیدانم. آیا داشتن از دست بعضی از یاران خود پیر می شدن؟ آخر سر هم آرزوی مرگ کردن امام به واسطه این که بعضی از یارانشون اهل استقامت در مقابل ظلم نبودن. فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقو. این آیه پیغمبر اکرم را پیر کرد. مفسرین میگن این آیه جای دیگری تکرار شده ولی پیامبر نفرمود من پیر شدم. فرق اون آیه با اینجا در جمله و من تاب معک هست. فاستقم کما امرت جای دیگری آمده، اما اینجا میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، پیر میشه پیغمبر. میگن بعد از نزول این آیه دیگه لبخند رو لبه های پیغمبر ندیدن تا رحلت فرمودن. فاستقم کما امرت چی میگه؟ میفرماید که یاران تو در این راهی که آغاز کردی باید ادامه بدن. در واقع قیام رسول خدا علیه ظلم بود، علیه طاغوت بود. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت شعار کلیدی انبیاست. فاستقم کما امرت، استقامت به ورز. استقامت نه به معنای محکم بودنه، در زبان فارسی استقامت رو به محکم بودن ترجمه میکنیم، یعنی ادامه بده. علیه ظلم قیام کردن هنر نیست، ادامه میتونی بدی یا نه. عرض کردم قیام علیه ظلم انقدر سخته، اگر جامعه علیه ظلم قیام کرد بعیده به این سادگی ها ادامه بده. در جای دیگری آیه مشهوری از قرآن باز اشاره بسیار ظریفی داره به همین ادامه مبارزه با ظلم. می‌فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. اهل بلاغت می‌دونن وزن این آیه روی تقدیر از شهدا نیست، روی کسانی است که و ما بدلوا تبدیلا، من ينتظر هستن. وزن آیه میخواد تقدیر کنه از اون کسانی که شهید نشدن اما راهشون هم عوض نکردن، موندن. امیر المؤمنین علی علیه السلام بالای سر شهدایی مثل عمار این آیه رو قرائت میکرد. مبارزه با ظلم همت میخواد، جون میخواد، درک میخواد. هر کسی، هر ملتی نمیتونه علیه ظلم قیام کنه، قیام نمی کنه. زجر می کشن ملت ها اما تحمل می کنن، قیام نمی کنن. یا نفهمیه نسبت به این که نمی شود مقابل ظلم ایستاد، یا رفاه طلبیه که حالشو ندارن مقابل ظلم بایستن، بدبختی ها رو یکی پس از دیگری به جان می خرن. معمولا در عالم ظلم و ظالم برقرار نمیمونه، ولی این نه به دلیل قیام مظلومانه، به دلیل اینکه ظالما تو جون هم دیگه میافتن. این ظالمونه کی ظالمو میزنه؟ مردم که این وسط لتوپارن. ما قیام مردمی به این سهولت نداریم که پیدا کنیم اساسا در تاریخ، مردم که قیام نمی کنن. اگر ما به جامعه شناسی قیام علیه ظلم بپردازیم، اون وقت به حرفهای عجیب و غریبی خواهیم رسید. فجایعی در تاریخ رخ داده به دلیل اینکه ملت‌ها حاضر نیستن علیه ظلم قیام کنن. علیه ظلم قیام کردن اقتضاعاتی داره، کسی به این سادگی زیر بار نمیره. خب اگر قیام کردن به این سادگی، این قیام باقی نمیمونه. در آغاز بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری با افتخار اعلام میکنه هیچ انقلابی باقی نمونده در تاریخ، حداقل در تاریخ معاصر تغییر پیدا کرده. قیام کردن علیه ظلم مقوله بسیار مهمیه. خب به این عجیبترین آیه قرآن یا یکی از دو عجیبترین آیه قرآن بپردازیم. آیه دیگر عجیب قرآن رو شما خودتون انتخاب کنید. این آیه در سوره اعراف هست، مضمون آیه در نقاط دیگری از قرآن کریم باز یافت میشه. میفرماید قالت خلوفی امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار، به امتها، به جامعه ها گفته می شود که بروید وارد جهنم بشوید. جامعه جامعه در جهنم می ریزد خداوند متعال. کلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی به جهنم می ریزن یه گروه دیگر رو لعنت می کنن. حتی ادت دار کوفیها جمیعا، وقتی که همه به درک واصل شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا ضعفا من النار. نقطه عجیبش اینجاست، میگه خدایا اینا به ما ظلم کردن، اینا ما رو بدبخت کردن، اینا که تو دنیا ما رو غارت کردن، اینا که تو دنیا ما رو بیچاره کردن، حالا اومدن پیش ما دارن عذاب میشن، لااقل اینها رو دو برابر عذاب کن. خداوند متعال چی جوابشون میده؟ لکلن ضعفون، من هر دو گروه ظالم و مظلوم را دو برابر عذاب میکنم. عجیب نیست؟ مظلومانی که مثل جنایتکاران درجه یک عالم دو برابر عذاب میشن، عجیب نیست؟ به دانش آموزها تو مدرسه این رو توضیح بدید، قبول میکنن؟ میشود همون جوری که مرگ بر مظلوم، بر ظالمان جنایتکار گفت، بر مظلومان ظلم پذیر گفت، میشود؟ فرمود برای هر دوتاتون دارم. در آیات دیگری از قرآن هم باز این مضمون هست، دیگه نخونم، میخوام به اون خطبه شریف هم برسم. در سوره بقره صریحا میفرماید لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه ظلم بپذیرید. اما اون خطبه ای که در موردش معمولا اشتباه میشه، گفتم قبل از این آیه اون خطبه رو بخونم، حالا دیگه افتاد در نوبت بعد، خود کلام شریف امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت نمی فرماید شنیدم خلخال از پای زنان قریه شما قریه ای برداشتن، اگر این ظلم را کسی بشنود بمیرد حق دارد. جمله رو برای شما بخونم، قد بلغنی ان الرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمه والاخرى المعاهده. میفرماید من شنیدم یه مردی، یه نامردی از اونها حمله کرده به زنان یک قریه ای، یه زن مسلمان یه زن غیر مسلمان. فینتزع هجلها و قلبها و قلائدها و رعاثها، طلاهاشو کنده. خب ما تمنع منه الا بالاسترجاع و الاسترحام، کسی ممانعت نکرده جز این که التماس کرده، کسی مقاومت نکرده در مقابل آن ظالمانی که خلخال از دست و پای دختران مسلمان و غیر مسلمان می کندن، جز این که التماس کرده. ثم منصرفوا وافرین، اونا برگشتن در حالی که غنایم رو بردن. ما نال رجلا منهم کلم ولا عریق له دم، یه نفر خون از دماغش در نیومد، جاری نشده، نزدن لااقل یه زخمی به اینا بیفته. این ملت نمیتونستن مقابل غارتگرا بایستن، یکی یه چاقو میتونسته به اونا بزنه که ولو بمیره.
بعد میفرماید فلو ان امرا مسلما مات من بعد هذا اسفا ما کان به ملوما بل کان عندي به جديرا. اگر آدم این خبر رو بشنوه، خبر مقاومت نکردن مقابل ظلم، نه ظلم، بمیرد حق دارد، نباید او رو سرزنش کرد، بلکه شایسته است انسان از این خبر بمیرد. خود امیرالمؤمنین مریض شد، این خطبه قرائت نشد توسط حضرت، نوشت داد بر منبر خواندن، خودش نشست رو زمین. حضرت امام برای مصاحبه و مواضع کی آرزوی مرگ کرد؟ کسی که میگفت ما مقاومت زیادی کردیم، گفت من آرزوی مرگ میکنم به خاطر این حرفهای تو. اینها مبارز بودن اما اهل استقامت نبودن. اتفاقی که فرمود شیبتنی سورت الهود اینجا تحقق پیدا کرد. اینجا هم امام دیگه لبخند بر لبانش جاری نشد، وقتی که یکی از ومن تاب معک آهنگ عدم مقاومت زد تابقا نعل به نعل. البته اهل مقاومت فراوان تر بودن و قصه ادامه پیدا کرد، مقاومت ادامه پیدا کرد. اول بیانیه گام دوم حضرت آقا می فرمان که به این سادگی هر ملتی قیام نمی کنه علیه ظلم، و بعد می فرماند هر کسی قیام می کنه ادامه نمیده. ما الان 40 سال گذشته از فرانسه کسانی به من گفتن می خواهیم بیایم ایران، واقعا ببینیم 22 بهمن 40 سالگی انقلاب کماکان مردم مرگ بر آمریکا میگن، کماکان دارن شعارهای اولشون رو تکرار میکنن، میشه علیه ظلم؟ اینقدر آدم در تداوم تاریخ در 4 دهه بیسته؟ ساده است اینا؟ من به تمام سیاستمدارانی که کم آوردن مقابل آمریکا حق میدم، میگم این سنت تاریخیه، مظلومان خبیثه که کم میارن در مقاومت. چرا شما یکی از اونها نباشید؟ چرا شما یکی از اون جهنمی هایی نباشید که همراه با ظالمان خوناشام دو برابر عذاب میشوند؟ چرا شما جز به اونها نباشید؟ من به همه کسانی که میگن وای این رئیس جمهور آمریکا وحشیه، مقابلش باید کوتاه بیاین، من به اونها حق میدم. شبیه شما مظلومان خبیث در تاریخ فراوان بوده است، فراوان بوده است، همونها همیشه به ظالمان میدان دادن. این جریان یک جریان نادر که نیست، نادر این ملت اهل مقاومت است، نادر رهبر اهل مقاومت است، نادر منطقه اهل مقاومت است که از مقاومت مرکزی انقلاب فرا گرفتن مقاومت رو، نادر مقاومت مردم یمن است، نادر پیروزی های اهل مقاومت است، اینها نادرن. امثال این مظلومهای جهنمی، میشه گفت کنار مظلوم جهنمی گذاشت؟ امثال اینها در تاریخ زیاد بودن، امت امت خدا میریزه تو جهنم از اینها. مقاومت نکردید؟ کشتن اینهایی که مقاومت نمی کردن در برابر ظلم علی را. شمشیر ملعونی مثل ابن ملجم کار را تمام کرد، و الا آنها قبلا علی ابن ابی طالب را به شهادت رسانده بودند. ظلم پذیری بسیار شومه، ولی تعلیمات دینی و تعلیمات اخلاقی ما و فرهنگ عمومی ما هنوز پس از 40 سال از انقلاب و با این همه رشد به عمق این معنا نرسیده. یکی از جاهایی که میتونیم این ظلم پذیری و لکی ننگ مظلوم خبیث بودن رو از خودمون خارج کنیم، اونجایی است که به وصیت‌نامه امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به حسنین عمل بکنیم که فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، برید کمک کنید به مظلوم. کمک نکنی به مظلوم، سرنوشت تو هم همین خواهد شد که کم کم ظلم را خواهی پذیرفت. لطیفه بسیار زیبایی جلوی چشم ما اتفاق افتاده. بنده که به سهم خودم بارها گفتم آخرالزمان، فتنه‌های آخرالزمان خیلی جالبن. امام صادق علیه السلام فرمود فتنه تمنا کنید آخرالزمان از خدا. خدایا فتنه ها رو بفرست، خدایا فتنه ها رو بفرست، چون فتنه ها در آخر الزمان زود فرجامن. فرمود لا تکره الفتنه فی آخر الزمان فانها تبیر المنافقین. از فتنه ها ترسی نداشته باشید، ناراحت نباشید در آخر الزمان، فتنه ها منافقین رو رسوا میکنن. وقتی ترامپ اومد روی کار، رسماً بعضی از سیاسیون که از جنس مظلومان خبیث هستند، اینها گفتن که این رئیس جمهور شخصیتش وحشیه، این حرف نمیفهمه، باید ایران بیشتر احتیاط کنه. وحشیهای اخیرش رو که بعضی ها دیدن تو همین ماهای اخیر، گفتن باید در مقابل ترامپ کوتاه اومد، راهی جز مذاکره نداریم، اگرچه او بدتر رفتار کرده ولی نباید بگذاریم بدتر رفتار بکنه. درسته؟ با یه دونه موشکی که خورد به هواپیمای بدون سرنشینشون به پهباد قول پیکر و بسیار گران آمریکاییان، لحن ترامپ عوض شد، از اوباما مؤدبانه تر شد. چقدر مظلومان خبیث خجالت زده شدن. پس میشه اینا رو اینجوری روشون رو کم کرد؟ بابا خیمه شب بازی میکرد. سیاسیون در کشورهای غربی عروسک های خیمه شب بازی هن، میگن حالا نوبت توه، تو برو جلو، اینجوری ادا اطفار در بیار، خودشون نیستن که. ازش مصاحبه میگیرن، نمیتونه عکس العمل نشون بده، باید بره اتاق فکر فرماندهی صهیونیست پشت پرده بهش بگن چی بگو. اونا هم قاطی کرده بودن، روز اول بهش این مشاوره رو میدن، روز دوم مشاوره بعدی، روز سوم یه مشاوره دیگه. مقاومت ببینید جواب میده. ما چه کنیم از دست مظلومان خبیث؟ من میخوام این اصطلاح رو ازش دفاع کنم. مظلومان خبیث کیا هستن؟ آقا چرا میگی خبیث؟ آقا کسی که میره جهنم مگه خبیث نیست؟ خوشگله، لطیفه، چیه این؟ وجود کثیف و نحسی داره دیگه. چرا خدا مظلومانی را دو برابر عذاب میکند؟ چون خیلی خبیثن، مقاومت نکردن. بعضی از بچه حزب اللهی‌های انقلابی اهل مقاومت دوست دارن این جریان نفاق سازشکار رو هی منسوب کنن به ظالمان، میگن اینا با اونها همدستن. نه، لازم نیست حتما همدست باشن، لازم نیست جاسوس باشن. جریان مظلومان خبیث در تاریخ جریان مستقلی هستند. حتما نباید دست نشانده باشن به نمایندگی از ظالمان خبیث، به نمایندگی از انگلستان خبیث حتما نباید بیان در میان مردم. ممکنه بعضیاشون از جواسیس باشن و نفوذی یا نفوذ پذیر باشن، ولی غالبا اینطور نیستن. این خباثت ذاتی برخی از ضعفاست. اینها یا نمیفهمند می شود مقاومت کرد، یا میفهمند اما شدت بیماری قلبی اونها، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، موجب می شود صم بکم عمی بشوند. من یادی کنم از آن جوان، از آن شهید نازنین، نام نمیبرم، این موشک چقدر با دقت زد به هدف. یکی از کسانی که مؤثر بود در طراحی و ساخت چنین موشک هایی، جوان یکی از اساتید حوزه است، استاد بنده هم بودن. اون وقتی که ما جبهه می رفتیم می اومدیم، این نوجوان، این بچه تازه به دنیا اومده بود. یکی از طراحان همین موشک هایی که شما می بینید الان چقدر جهان رو متحول کرده، تاریخ رو ورق زد، می شود آمریکا را زد هیچ غلطی نکند. محاسبه های نه تنها ظالمان و مستکبران، بلکه تمام مظلومان عالم را تغییر داد. جوانی بود که جبهه را ندیده بود، ولی وقتی که وای میستاد از دوران دفاع مقدس برای نوجوانهای جدید حرف میزد، ما نگاش میکردیم میگفتیم بابا مگه تو جبهه بودی اینجوری داری خاطره تعریف میکنی؟ نگو این خودش خاطره ساز، اصلا بعد خودش شد یکی از خاطرات برجسته. من خیلی یاد این شهید و شهدای دیگه افتادم که غریبانه گوش و کنار ممکنه بعضیا بشناسنشون. شاید شهید تهرانی مقدم شهید شاخص باشه. من اسم این شهید رو نمیبرم چون نمیخوام دشمن شاد بشه. دشمن ها میگن اه پس ما چه کسی رو زدیم؟ نه، شما نزدید، شما اصلا هیچ غلطی نمیتونید بکنید. آنها عمرشان به پایان رسیده بود، خدا آنها را با شهادت در آغوش کشید. اخیراً فرمانده ایشون رو می دیدم، می گفت قبل از آخرین اعزام منو کشید کنار، گفت خب وصیت‌هاشو به من گفت. گفتم ببین این حرفا رو نزن، برو مأموریت برگرد. گفت نه، حالا ببین اینا رو گوش بده. بعد کسی که ایشون می فرم... بعد رفت و به شهادت رسید. ایشون یک کس دیگر رو جای اون عزیز گذاشته بود. خب بعدن اون که به شهادت رسید، یه مسئولی، یه فرماندهی باید جای اون کار حساس این جوان رو بگیره. میگه وقتی رفتم اونجا کشوی میز رو که کشیدم، دیدم یه متن برای من نوشته، ای کسی که میای جای من اینجا اینا رو رعایت کن. چقدر باصفان. اینا تیرشون خطا نمیره، اینا تیرشون خطا نمیره. و از این تیرها در ترکش زیاد داریم. چرا بعضی ها مقاومت رو باور نمی کنن؟ خدایا ما رو به حق سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام اهل مقاومت قرار بده. خب الان معلوم شد چرا حضرت معصوم سلام الله علیها رو به کاروانشون حمله کردن و شاید حضرت رو مسموم کردن. معلوم شد؟ میدونن ملت‌ها قیام نمی‌کنن، میدونن این خانواده کارشون اینه، هنرشون اینه، این خواهر و برادر کنار هم دیگه قرار بگیرن ملت‌ها رو به قیام وادار می‌کنن. مگه زینب نبود که در کنار حسین علیه السلام قرار گرفت؟ یا حضرت معصومه، داغ شهادت شما، یا رحلت غریبانی شما، یا غربت شما که در ساوه به کاروان شما حمله کردند، دیدید راه رو نمیتونید ادامه بدید، بر قلب آقا و مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام خیلی سنگین بود. اما نمیدونم بگم این صحنه بهتره، خواهر این صحنه رو بیشتر ترجیح میده، یا اون صحنه این که خواهری بر تل زینبیه بایستد، از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم، ببیند برادرش امام زمانش قطع قطع میشود. من ایستاده بودم، دیدم برادرم را، دشمن گهی به شمشیر گاهی به نیزه میزد. کدوم سخت داره؟ خواهرها ترجیح میدن جان بدن برادر بیاد بالا سرشون، اما مرگ برادر رو نبینن. نباید تقلیل بدیم روزه حضرت زینب سلام الله علیها رو، روز قیامت جلوی ما رو میترسم بگیره، ضمن این که همین مقدار روزخانی ما رو تشکر خواهد کرد، ولی یه وقت دیدی اونجا برگشت فرمود من فقط به خاطر اینکه حسین برادرم بود که آتش نگرفتم، حسین امام زمان من بود، امام زمان مرا محاصره کردن، امام زمان مرا دوره کردن در گودی قتلگاه. شما امام شناسید، میفهمید داستان فقط خواهر و برادری نبود، زینب کبرا چه ظلمی را به امام زمانش دید، چه کسی از زینب کبرا با معرفت تر نسبت به حق امام، چه کسی عاشق تر به حق امام. یک ذره داغ و غم زینب کاسته نمی شد اگر خواهر حسین نبود و فقط زینب همین بود که بود، با این معرفت و ابا عبدالله الحسین رو مقابلش به شهادت میرسوندن، یک ذره از داغ و رنج او کم نمیشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا بر مقاومت ما بیفزای، استقامت در مسیرت به ما عنایت بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه مقابل دیدگان همه ما خدایا متصل بگردان. خدایا بر نصرت رهبر عزیز انقلابمون و بر تأییداتشون بیفزای، هر کسی ولایت مدار مردم داره به جامعه اسلامی در جهت مقاومت خدمت میکنه، خدایا بر تأییداتش بیفزای، هر کسی خدایا خیانت میکنه به جبهه مقاومت رسوا نیست، نابود بگردان. و صلی الله علی محمد و آله و